دست از این کارا بردار. غرق دفتر شعر تازه‌ای بودم که از احمد شاملو در آمده بود که یک دفعه پرویز پا به اتاق خوابمان گذاشت و این حرف را زد. لای دفتر شعر را بستم و به او نگاه کردم. یک صندلی جلو کشید و کیفش را روی زمین گذاشت و نشست. پرسیدم: از کدوم کارا؟ به سویم خم شد و کف دست ها را بر هم و آرنج را روی زانوها گذاشت. همین که خود تنهایی میری تهرون. باز مادرت چیزی بهت گفته؟ که مردم پشت سرم چی میگن و توی شهر چه حرفا پیچیده و همین چیزا؟ کیفش را روی پایش گرفت و درش را باز کرد. روزنامه ای از تویش بیرون کشید و آن را جلوی چشمم گرفت. دهانم باز ماند. آنجا در صفحه اول شعر گناه را چاپ کرده بودند و کنارش هم عکسی از خودم و نقدی مفصل از دفتر شعر اسیر که تازه منتشر شده بود. ناصر هم گفته بود که به همین زودی توجه همه ناشرها را به خودم جلب می کنم و حدسش درست بود. بعد از انتشار گناه، حالا همه سردبیرها به کارم علاقه‌مند شده بودند و هفته به هفته کلی نامه به دستم می رسید که از شعرهایم تعریف کرده و همان نشریاتی که سالها برایشان شعر فرستاده و بی جوابم گذاشته بودند، حالا درخواست شعر تازه می کردند. با همه این احوال، این یکی از روزنامه‌های اصلی ایران بود که شمار خوانندگانش از حد و حدود جامعه ادبی بسیار فراتر می‌رفت. روزنامه را روی میز انداخت که چرخید و ورق‌هایش باز ماند. خیلی وقت بود که منتظر چنین لحظه‌ای بودم. حتی دفاعیه جانانه آماده کرده بودم که در چنین لحظه‌ای آن را تو روی پرویز بگویم. ولی حالا که وقتش رسیده بود، زبانم از حرف زدن ایستاده و فقط توی صندلی فرو می رفتم. چشمهایم روی صفحه روزنامه می دوید. این زن، این فروغ فرخزاد بر این باور است که با چنگ زدن بر ساده ترین هوسهای انسانیش می تواند خود را آزاد کند. تا به این را نداشتم که باقی مطلب را بخوانم. پرویز گفت: بخون فروغ، همشو. به هر زحمتی بود نقد را خواندم. نویسنده تا جایی پیش رفت که مرا بی سواد و پرده در خواند. آنطور که او می گفت، مردم آن روزگار به چیزی شعر می گفتند که اصلا شعر نبود و گواه مدعایش همین شعرهای من. بعد دیگر هرچه دلش می خواست گفت که من یک زنم که تا کلاس نهم خوانده‌ام که هیچ چیز به درد بخوری مطالعه نکردم و تیر آخرش را اینجوری زد: خانم فرخزاد زن بودنش را ابزار دست کرده تا شهرتی به هم بزند. ایشان از آن دست زنهاست که فکر می کنند اگر مثل زنهای غربی خودشان را توی دست و پا بیندازند آزادی نصیبشان می شود. مایه تأسف است که در گذار زمان شمار کسانی این چنین رو به فزونی بگذارد. با بهت تمام مطلب را خواندم و کنار گذاشتم. دیگر معروف شده بودم، همانطور که ناصر حدس می زد، و این بهای معروف شدن بود. روزنامه را تا کردم و گفتم: این فقط یکی از نقدا بوده، یه نقد به قلم یه منتقد منفی باف. نه خیر، همین یکی نبوده، همه توی تهرون از این دفتر شعر حرف می زنن. فروغ، یکی از همکلاسیای قدیمم امروز واسم نامه نوشته، پرسیده که همسر من نویسنده است، همون نویسندهی که همه ازش حرف می زنن؟ که منم نوشتم نه، لابد اشتباه کردی. فکرشو بکن، نوشتم که فروغ گاهی چیزکی می نویسه، همیشه می نوشته، ولی نه از اون جور شعرا. گونه هایم داغ شدن. یعنی چی که اون جور شعرا؟ یعنی به خیالت رسیده چه جور شعری باید بنویسم؟ که ساکت شد و باز پرسیدم: شده تا حالا هیچ کدوم از شعرامو که چاپ شدن بخونی؟ یا مادر جونت این کارم قدغن کرده؟ برای فهمیدن نارضایتیت از خودم لازم نیست که حتما شعراتو بخونم، ولی خیال کردی منم اونقدر غرق خوشی بودم که به خیالم نرسیده تو چی کار میکنی؟ توی این چند ماه از هر فرصتی برای فرار از این خونه استفاده کردی. خطی از درد توی صورتش دوید، اما گلویش را صاف کرد و ادامه داد: هر بار که به تهران رفتی من اینجا پشت سرت در اومدم و از تو دفاع کردم، عذر و بهانه تراشیدم، دروغ گفتم، هر بار میگفتم به دیدن مادرت میری، میرفتم. سرش رو تکانی داد. ولی فقط برای دیدن اون که به تهران نمیرفتی نه؟ تازه این شعرا هیچ کدوم درباره من نیستن. اینجایش را دیگر جوابی نداشتم. پرویز ادامه داد. یادت هست که اون شب عروسی چطور از من پرسیدی دلم میخواد با تو ازدواج کنم یا نه؟ سرم را تکان دادم ولی هنوز نمیدانستم چرا این موضوع را پیش کشیده. 3 سالی از عروسی ما میگذشت و این ماها و سالیان انباشته از سکوت و تنهایی همه ی خاطرات رنگی عشق کودکانمان را شسته و برده بود. ادامه داد. من همه ی وجودم میخواست با تو عروسی کنم. با وجود همه چیزایی که رخ داده بود. خوشحال بودم از اینکه با هم ازدواج میکنیم. همیشه و در تمام این سالا سعی کردم درکت کنم. ولی این تو بودی که انگار اصلا نمیفهمیدی ازدواج یعنی چی. حالا که نگاهش میکردم، می دیدم خیلی شبیه همان روزهایی شده که تازه هم دیگر را دیده بودیم. همانقدر فهمیده و عاقل با همان چشمهای غمزده که او را جوانتر از سنش نشان می داد. با همان موهای مجعد و درهم. به لحن مشفقانش که همیشه سعی داشت مرا آرام و سر به راه کند عادت داشتم. اما الان چیز دیگری در صدایش بود. حالا در کمال تعجب با اطمینان کامل و عزم جزم حرف می زد. نگاهم هنوز به روی میز بود که ازش پرسیدم. از من بدت میاد؟ این اولین باری بود که درباره رابطه زناشویی من حرف می زدیم و این من بودم که تاب نگاه کردن به چشمهای او را نداشتم. آرام گفت. نه اصلا. هوای اتاق روی گلویم می نشست و پایین نمی رفت. بلند شدم و پنجره را گشودم. دمی به دیوار روبرو و منظره بیرون نگاه کردم. رو به پرویز چرخیدم و گفتم. ولی حالا اومدی از من می خواهی که دست از چی بردارم؟ از نوشتن؟ از رفتن به تهران؟ از؟ یک دستش را بالا آورد و حرفم را برید. اگه می خواهی به تهران بری من جلو تو نمی گیرم. دیگر داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. یعنی من تنهایی برم تهران؟ برو. ولی من دیگه تحمل اینجور زندگی رو که تو برام ساختی ندارم. حالا دیگر کار از تعجب گذشته و همه ی حواسم جمع شده بود. می خوای طلاق بگیری؟ من فقط برات توضیح می دم که چی می خوام و چی نه. نفسی کشیدم. اگه قرار باشه طلاق بگیریم؟ مکسی کردم و کلمات را به دقت سر جایشان گذاشتم. یعنی اگه منم طلاق بخوام تکلیف کامی چی میشه؟ با خونسردی نگاهم کرد. من به تو گفتم که مانع تهران رفتنت نمیشم. اگه طلاق بخوایم حرفی ندارم. تا اینجا در صدایش دل شکستگی موج می زد اما یک دفعه لحنش مصمم و سرد شد و ادامه داد. ولی تصمیم تو هر چی باشه کامی با من می مونه. اینجا توی اهواز. از اینجا به بعد همه چیز انگار روی غلطک افتاده بود. جنجالی که گناه به راه انداخت جایش را به کنجکاوی عمومی درباره زندگی خصوصی من داده بود. حالا دیگر کسی دنبال این نبود که بداند آن آدم توی شعر کی بوده. همه دلشان می‌خواست بدانند این تصویر به کی و چه کسانی می‌خورد. هر روز از یک گوشه سر و کله مردی پیدا می‌شد که طی مقاله یا مصاحبه ادعا می‌کرد همان مرد شعر من بوده. مثلا مسعود گیلانی نامی یک مرتبه از ناکجا آباد سبز شد و همه جا را پر کرد که ما سالها مخفیانه با هم رابطه داشتیم و این رابطه حتی به سالهای پیش از ازدواج من برمی گردد. یا یکی به اسم شهریار شکرچیان که می گفت فروغ فرخزاد او را یک شب از مهمانی بهاره‌ای بلند کرده و از علاقه دیوانوار این شاعره بدنام به پوکر و مشروب قصه ها گفت. این وسط یک شاعر نیمبندی هم پیدا شده بود که می گفت مرشد و معلم من بوده و شعر را اصلا او یادم داده و این رابطه مریدی در نهایت به عشقی جگرسوز انجامیده و... قصه ها همین جور ادامه داشتند. هرچه این کنجکاوی ها بالاتر می گرفت و تلاش برای بی‌حیثیت کردن من بیشتر می شد، بیشتر در خودم فرو می رفتم. مدتی تهران رفتن را قطع کردم. به گمانم اینکه شایعات را رد نمی کردم باعث دل سردی مردم می شد و از طرفی دوست داشتم هر طور شده از خودم دفاع کنم. آنقدر از دست ناصر عصبانی بودم که دلم نمیخواست هیچ اسمی از او ببرم. هیچ وقت و در هیچ جا از او یادی نکرده بودم و تا جایی که خودم میدانستم فقط لیلا از رابطه ما بو برده بود. تا اینکه بالاخره روزی در اوایل تابستان وقتی مجله روشنفکر را ورق میزدم به داستانی رسیدم با نام شکوفه های کبود که اسم ناصر خدایار پای آن خورده بود. ناصر پیشتر حرفی از نوشتن داستانی تازه نزده بود و همین به چشمم عجیب آمد. قصه را خواندم و بیشتر خواندم و هرچه بیشتر پیش می رفتم قضیه برایم روشن‌تر می شد. این به هیچ وجه قصه نبود. داستان خود ما بود. قصه ساده‌ای بود. شاعره جویای نام از شهرستانی دور خود را به تهران می رساند و در به در به دنبال ناشری برای شعرهایش می گردد. دست آخر دست به دامان سردبیری سرشناس می شود و با اقوای او طی نقشه‌ای حساب شده کارش را پیش می برد. اگرچه این شاعره اقواگر خلق و خوی دمدمی و افکاری بچگانه دارد، اما با وجود مقاومت‌های سردبیر وزین بالاخره نیتش را عملی می‌کند و مدتی از این ماجرا می‌گذرد تا اینکه باز سر و کله شاعره دیوصفت پیدا می‌شود و از سردبیر قصه حق و سکوتی گزاف می‌طلبد و از او می‌خواهد شعرهایش را چاپ کند. سردبیر از ترس آبروریزی به خواسته شاعره شهرستانی تن در می‌دهد و شعرها منتشر می‌شوند و باقی قصه به شکلی مضحک با یک صحنه عاشقانه نصف نیمه بسته می‌شود. ته داستان هم نوشته بود ادامه دارد. مدتی گذشت و مجله همان جور توی دستم خشک شد. یک بار دیگر خواندمش. این بار آرام‌تر. هنوز بخشی از وجودم داشت تقلا می کرد تا مگر نشانی از طنز یا شوخی در این مطلب بیابد. حتی چند بار فکر کردم که این فکر و خیال خودم بوده و قصه‌ای که می خوانم هیچ ربطی به من ندارد. ولی هرچه می خواندم بیشتر مطمئن می شدم. حتی دستبند مرواریدم توی قصه آمده بود. همینطور خنده پهنی که همه صورتم را با آن می شناختند. اشتیاق سیری ناپذیرم به نوشتن را در این قصه چرخانده و به جایش فرصت طلبی و بی استعدادی را در شخصیت دختر قصه نشانده بود. در کنار این داستان هم طرح اندام زنانه‌ای را چاپ کرده بودند که شباهت‌های دور به همانی داشت که روزگاری در کنار شعر گناه آمده بود. بدتر از همه این بود که بسیاری از عبارات، تصاویر و استعارات مستقیم از شعر من آمده و در قصه ناصر بازنویسی شده بود. سرانجام از خواندن شکوفه های کبود فارغ شدم و سرم را روی مجله گذاشتم. چشمهایم را بستم و گریستم. در تمام مدتی که ما همدیگر را می دیدیم، من شوهر و بچه‌ام را ترک می‌کردم و او هم از این ماجرا خبر داشت، هر چند حرفی از آن نمی‌زدیم. حتماً می‌دانست که علنی شدن این ماجرا چه بلایی ممکن بود به سر من بیاورد. از طرفی حتماً می‌دانست که من مشترک این مجله هستم و هر شماره‌اش را می‌خوانم. حالا به این فکر می‌کردم که او چه وقت برای آفتابی کردن هویت خودش به این شکل نقشه کشیده. از همان موقعی که پیشنهاد کرد شعرم را چاپ کنم، حالا میخواست در شماره بعدی چه ها بگوید. دلم میخواست همانجا خودم را در اتاق حبس کنم، چشمهایم را ببندم و با هیچ کس حرف نزنم. ولی اگر همیشه همین کار را می کردم و از کنار آدمهای خائنی مثل ناصر بی تفاوت رد می شدم، آن وقت لابد بدتر از این هم به سرم می آمد. آن وقت دیگر یک آدم دیگر می شدم و خودم را نمی شناختم. به دیدنش رفتم. همان فردای آن روز و شعله‌ور از خشم به دیدنش رفتم. نمی دانم چطور به آنجا رسیدم. حواسم سر جا نبود و فقط این را می فهمیدم که باید خودم را به آپارتمان ناصر برسانم. ساعت از 8 گذشته بود که به آنجا رسیدم. هیچ وقت در این ساعت شب به دیدنش نرفته بودم. پله‌ها را دوتا یکی کردم و وقتی به طبقه دوم رسیدم دیگر نفسی برایم نمانده بود. از داخل نور و صدای موسیقی بیرون می‌زد. در زدم خیلی محکم. در را گشود. لیوانی در دست داشت و کراواتش شل و پیراهنش روی شلوار بود. نه لبخندی زد و نه سلامی کرد. از فراز شانش توی آپارتمان را نگاه کردم. از سر و صدایی که می آمد و انبوه دود سیگار و خنده ها معلوم بود مهمانی گرفته. صدای زنی آمد. قدمی پیش گذاشتم و خواستم تو بروم که در را تا نیمه بست و مچ دستم را گرفت و مرا توی راه رو راند. چرا این کارو کردی؟ چرا اون قصه رو نوشتی؟
چرا ننویسم؟
این که قصه تو نبود.
ابروی بالا انداخت که پس فقط قصه تو بود؟ هرچی بین ما گذشته فقط مال تو بوده؟
هنوز مچم را رها نکرده بود.
همش مال تو که هر وقت دلت خواست و هر جور خواستی توی شعرات بنویسی؟
ولی من که همیشه شعرامو قبل از چاپ شدن به تو نشون میدادم. اگه چیز بدی توی اونا دیده بودی باید به من میگفتی.
چیز بدی توی اونا نبوده فروخ.
انگار داشت با یک بچه حرف میزد.
آدم توی نوشتن هر چیزی آزاده. از اینا گذشته من که شوهرت نیستم. هیچ وقت هم انتظاری از تو نداشتم.
راست میگفت. او هیچ وقت کاری به کارم نداشت ولی من همیشه فکر میکردم این به خاطر علاقه قلبیش به من بوده. اما انگار او را درست نشناخته بودم. اصلا نشناخته بودم. حقیقت مثل صاعقه به فرق سرم فرود آمد. او همه زندگی مرا از روی شعرها و از حرفهای خودم بیرون کشیده ولی در تمام مدتی که با هم بودیم حتی یک کلمه از خودش بروز نداده بود. فکر دیگری هم در همین زمان از مخیله‌ام گذشت.
چقدر بابت این داستان به تو پول دادن؟
که چیزی نگفت و همین برایم کافی بود.
بالاخره قیمتی روی این کار گذاشته بودن و او هم پذیرفته بود. به همین سادگی.
ولی من نمی توانستم به همین سادگی از کنارش بگذرم. خودم را از دستش خلاص کردم و به اون نزدیک شدم و به سینه‌اش مشتی زدم. چقدر گرفتی که منو بفروشی؟ که انقدر خار و خفیفم کنی که؟ دستم را گرفت و انگشتانش دور ساعدم قفل شدند. لحظه‌ای هر دو آرام ماندیم و به هم چشم دوختیم. میخواستم فحشش بدهم ولی همان دم پیش از این که بتوانم جلوی خودم را بگیرم عشق از چشمم جوشید و با همان صدایی که می لرزید گفتم ناصر تو رو خدا دیگه این قصه رو ادامه نده. التماست میکنم. و چیزی توی صورتش دوید که تا آن لحظه هیچ وقت در اون ندیده بودم. حس ترحم. ناگهان دستم را رها کرد. به سوی در رفت. آن را باز کرد و بعد از لختی مکس به سویم چرخید. رد دستش روی ساعدم هنوز درد می کرد و دستم را بالا گرفته بودم تا اشکم را هم نبیند. گفت
قصه هایی که برای تو رخ می دن ملک تلق تو نیستن.
آخرین و صادقانه ترین چیزی بود که از دهان او می شنیدم. بعد
بعدها هم نفهمیدم که آیا ناصر از اولش هم قصد نوشتن شکوفه های کبوت را داشته یا نه. نفهمیدم که از اولش هم به قصد سوء استفاده از شعرهایم آنها را چاپ کرده یا نه. و همینطور نفهمیدم که چون این خیانتی را بعد از جنجال این شعرها طراحی کرده بوده یا نه. با اینکه هنوز دوست داشتم نیت اصلی او را در انجام این کار بدانم، انتشار شکوفه های کبود دو پیامد آنی برایم داشت. اول از همه اینکه با منتشر شدن این داستان، حریم امنی که در یک سال گذشته به دور خود ایجاد کرده بودم از بین رفت و هر آنچه رشته بودم پنبه شد. خیلی از دست خودم عصبانی بودم. باید از پیش فکرش را می کردم که چون این کاری از او سر بزند. حالا همه چیز برایم روشن شده بود. من رد به رد به راهی رفته بودم که او به من نشان داده بود. شعرم را از احساسات زنانه آکنده بودم و آلت دستش شده و گذاشته بودم دورنمای آینده ادبیم را برایم بچیند. اما دیگر همه اینها تمام شده بود و نمیخواستم بنده چنین آدمی باشم. آن همه شیفتگی و فرمانبرداری که در وجودم گذاشته بود به آنی از میان رفت و جایش را خشم گرفت. خشم از این همه حماقت خودم که به چنین آدمی اعتماد کرده بودم. اما دومین پیامد این اتفاق کمی پیچیده تر از اولی بود. تا پیش از انتشار شکوفه های کبود، زمزمه ها و شایعات هول و هوش شعرهای من در نهایت در همان محافل ادبی تهران می چرخید و از آن بیرون نمی رفت. اما حالا کوس این رسوایی را در عرصه بزرگتری زده بودند. بیگمان هر قسمت جدید از این داستان گستاخی و هرزه درایی بیشتری را در کار خود می آورد و از این ره گذر هم به فروش مجله کمک می کرد و هم توجه منتقدان را برمی انگیخت. جامعه ایران در آن روزگار از خشمی فرو خورده رنج می برد. خشم از رژیم شاه که به اعتقاد بسیاری پایه‌های اخلاقی را سست کرده و به ویژه سبب بی‌بندوباری در میان زنان جوان شده بود. در چنان احوالی سردبیران جراید در به در به دنبال چنین قصه هایی بودند که روی نبض حساس جامعه حرکت کنند و از زنان امروز ایران بگویند. داستان شکوفه های کبود را خیلی زود در همه جا تقلید و بازگو کردند، ولی این بار دیگر خبری از خط و پیرنگ داستانی نبود. حالا سر و کارم با تیترهای درشت در روزنامه های کثیرالانتشار بود که با حروف درشت می نوشتند ماجراهای عشقی فرخزاد. تا آن زمان تنها فرخزادی که همه می شناختند سرهنگ بود و دقیقا همین مسئله بسیاری را به خواندن آن خبر می کشید. نویسنده ی سرمقاله مقداری از گذشته پر افتخار پدرم و همچنین ناتوانیش در مهار این دختر سرکش گفته بود. بعد تمامی شعرهایم را یک سر نادیده گرفته و نوشته بود برای مثال شعر گناه از این خانم همه حدیث تباهی است، چیزی که ملت ما باید به دقت به آن توجه کند و از کنار چنین حرف‌هایی به سادگی نگذرد. ماجراهای عشقی فرخزاد در صفحه اول یک روزنامه مهم شهر منتشر شد و کنارش هم عکسی از من آمد که به گمانم مخفیانه و توی خیابان انداخته بودند. توی عکس جلیقه‌ای ساده تنم بود با یک دامن معمولی، ولی جوری روی آن کار کرده بودند که به نظر اغواگرانه می آمد. تصور این که حالا همه از همه جا نگاهم می کنند حالم را لختی دگرگون کرد. نگاهم دمی روی عکس ماند و بعد به مقاله نگاه کردم که اینطوری تمام می شد. خانم فرخزاد به شوهرشان خیانت کرده و هم پیمان ازدواج را شکسته و هم مهر مادری را زیر پا گذاردند. سپس ایشان رابطه گناه‌آلود را با مردی آغاز کردند. مردی که امیدواریم بتواند خود را از چنبره گناهی که این زن برایش به ارمغان آورده زودتر خلاص کند. نمی توان تصور کرد که این زن چه ضربه دهشتباری به فرزند خود زده. این کودک هنوز کوچکتر از آنی است که چون این حرفهایی را بفهمد، ولی روزی بزرگ خواهد شد و از اعمال خجالت آور مادرش اطلاع حاصل خواهد کرد. میراث این مادر برای فرزندش چیزی جز شرمساری نیست. شرم از کارهای مشعوم و رازآلود زنی که تنها در زندگی به خودش و هوسهای خودش می اندیشد. بدتر از همه این که این خانم معنای واژه مقدس وفاداری را به بازی گرفته و سنت‌های مقدس ما را به استهزا کشیده. به ظاهر شاید گمان ببریم که این هم زنی فریب خورده و سبکسر مثل باقی این دست زنان است، اما باید هوشیار باشیم چون فرهنگ و پیشینه ما به تدریج و از همین راه گذر به راه نابودی فرو می رود. اگر می‌خواستم خلاصه اش کنم، کل این مطلب بیانیه‌ای علیه زنان و آزادی‌های جدید بود. متن مسخره و در عین حال خطرناکی به نظرم آمد و خیلی زود فهمیدم اشتباه نکردم. یک روز که مادرم و صنم در بازار امیری قدم می‌زدند، یک مشت پسر بچه با لباس‌های ژنده و پاره دورشان را گرفته و به آنها سنگ زده بودند. صنم و مادرم به سوی خانه دویدند، اما آنها هم با فحش و بلوا تا در خانه به دنبالشان آمده بودند. درکش سخت بود که چطور یک مشت بچه از ناکجا آباد پیدا می شوند و به زنهایی که همسن مادر خودشان هستند حمله می کنند. تنها حدسی که می زدیم این بود که این کار سازمان یافته و کسی پشت همه این ماجرا هاست. هفته ای نگذشته بود که روزی دیدیم کوبه در را از جا در آورده و یادداشتی لای در گذاشتند. روی کاغذ نوشته بود دختر این خانه روسپیست. اندک زمانی بعد از آن روز که پرویز حرف آخرش را با من زد، به تهران برگشته بودم تا کمی فراغت پیدا کنم. همان روزها بود که آن اتفاق برای مادرم و صنم افتاد. فکر میکردیم دیگر هیچ چیز جلودار این آدم ها نیست و شاید یک روز توی خانه بریزند و دیگر معلوم نبود چه کارهایی ازشان برمی آید. خانه در محاصره و سکوتی سنگین فرو رفته بود. همه ی خواهرها و برادرها از خانه رفته و فقط گلوریا برای من مانده بود. پوران که آن سر شهر با شوهرش زندگی میکرد و برایش آسان نبود این همه راه را به دیدن من بیاید. از برادرها هم جز یکی باقی هنوز خارج بودند و داشتند درس می‌خواندند. همه ی کارهای بیرون از خانه به گردن حسن نوکر من افتاده بود. من تمامی عصرها را با صنم می‌گذراندم و مادرم هم در اتاقها و راهروها قدم می‌زد. بی هیچ حرفی با دست‌های بسته و موهای شانه نکرده که از دو سوی سرش آویخته بود. اولش می‌خواستم فقط چند روز بمانم، ولی حالا دیگر راه برگشتی نداشتم. رفتن از خانه دیگر خیلی خطرناک شده بود و از همه چیز گذشته نمی توانستم مادر و صنم و خواهرم را این گونه رها کنم. حتی با چادر هم نمی توانستم از در خانه بیرون بروم. دیگر حتی جرأت رفتن به حمام عمومی را هم نداشتم و به همین دلیل هر چند روزی صنم کلی آب گرم می کرد و توی خانه خودم را می شستم. اوائل چندان شکایتی از این وضع نداشتم. برای مهم نبود چه بر سر خودم می آید، اما به مرور سایه هراسی که روی خانه افتاده بود مرا هم دربر گرفت و دیگر دلم نمی خواست هیچ درد سر دیگری درست کنم. آنجور که حسن از زبان مردم کوچه و بازار شنیده بود، گویا یک روز صبح یک دسته بریده روزنامه را جلوی در آن خانه دیگر سرهنگ انداخته بودند. بریده هایی که از نشریات پیشرو تا مقالات نشریات مرتجع همه جور چیزی در آنها پیدا می شده. یک جا شعر من با همان سایه اندام زن بوده و یک جا مقاله تند و پر از ناسزا به من و شعرم که تویش نویسنده گفته بوده سرهنگ معتمد شاه نمی تواند دخترش را جمع و جور کند و این مسئله حقیقت واقعی رژیم را نشان می دهد و از این حرف ها.
و در نهایت اینکه شعر من از دید همه تنها قصه هوسبازی بود و نشان می‌داد که آزادی زنان آنگونه که حکومت به آن دست زده چگونه می‌تواند به قیمت تباهی فرهنگی و اجتماعی ملت تمام شود. سپس روزی سرهنگ نامه تهدیدآمیز دیگری دریافت می‌کند به این شرح که سرهنگ فرخزاد، دختر بدکارت را ساکت کن وگرنه خانه‌ات را آتش می‌زنیم. گویا این نامه را جلوی چشم همه به کنار در زده بودند و ساعت‌ها همانجا مانده بوده، چون حرفش همه جا رسیده و حالا همه ماجرا را می‌دانستند. مطمئن بودم که او بیدی نبود که به این بادها بلرزد، اما حالا حیثیت و اعتبارش را در خطر می دید و این چیزی نبود که از آن به راحتی بگذرد. و یک روز صبح زود سر و کله سرهنگ در خانه امیریه پیدا شد و به حسن امر کرد مرا صدا بزند و بگوید به کتابخانه بروم. ماها بود به این خانه نیامده، ولی در هر حال اینجا خانه خودش بود، اختیارش را داشت و می توانست هر کاری تویش بکند. وقتی به کتابخانه رفتم دیدم پشت به من در اتاق قدم می زند. هنوز یونیفرم نظامی تنش بود و این یعنی که نمی خواست زیاد بماند و قصد داشت زود کارش را تمام کند و برود. وقتی برگشت، من بی اختیار و مثل قدیم نگاهم را به زمین دوختم. عادت همیشگی که انگار به این زودی ها پاک نمی شد. زحمت سلام علیک به خودش نداد.
آبرومو بردی.
قدمی پیش گذاشت و تعلیمیش را به من نشانه رفت، طوری که تقریباً به زیر چانه‌ام خورد. در آن لحظه انگار دو نفر بودم. دو تن که جلوی سرهنگ ایستاده بودند، یکی همان دخترک ترسیده و هراسان که از هر کلام و تشر سرهنگ از جا در می رود، یکی دیگر هم زنی بالغ و کامل که ترس را از تنش ریخته و خطر را به جانش خریده. و این دومی بود که ناگهان به حرف آمد.
این دفعه نمی تونی عروسم کنی و سر و تهش رو هم بیاری نه؟
ابروهایش بالا جستند و صورتش سرخ شد.
عروست کنم؟
تعلیمی را بالا برد که بزند، اما بعد آن را پایین آورد و گفت
من بودم که برات یه ذره آبرو و شرف خریدم بعد از ماجرایی که با پرویز درست کردید. حالام که شوهرت تو رو بیرون کرده و باز اومدی اینجا.
کسی منو بیرون نکرده، خودم خواستم بیام تهرون. با تعجب نگاهم کرد.
یعنی پرویز میدونه تو اینجایی؟
بله.
و این چیزایی رو که تو نوشتی خونده؟
بله.
پس از اونی که فکر میکردم احمق‌تره. هیچ مردی به زنش اجازه نمیده همچین چیزایی رو چاپ کنه.
من به خاطر شعرام شرمنده نیستم، خیلی هم بهشون افتخار میکنم و بازم منتشر میکنم.
اینایی که تو مینویسی شعر نیستن فروغ، کثافتن، کثافت و مزخرف.
حالا میگی چی کار کنم؟
بهت میگم، دست از این کارات بر میداری و برمیگردی اهواز پیش شوهرت.
در غیر این صورت؟ این را شنید و در جا خشک شد. چند لحظه نه تکانی خورد و نه حرفی زد، فقط نگاهم کرد.
از الان دو هفته مهلت داری که توی این خونه بمونی. توی این فرصت سر و صدای این گندی که زدی میخوابه. در این مدت اجازه نداری پاتو از در خونه بذاری بیرون یا حتی اسم خودتو روی کاغذ بنویسی. تمام مدت باید توی اندرونی بمونی.
وحشت زده گفتم ولی من دلم میخواد کامی رو ببینم. یک هفته میشد که از اهواز آمده بودم و دو هفته برایم مثل یک عمر بود.
اگه دلت خواست بچه تو ببینی خودتو درست میکنی و برمیگردی اهواز سر بچه داری و خونه دارید. وگرنه؟
وگرنه چی؟
هیچ. راه دیگه ای نداری.
اگر ای آسمان خواهم که یک روز از این زندان خاموش پر بگیرم، به چشم کودک گریان چه گویم؟ ز من بگذر که من مرغی اسیرم. من آن شمعم که با سوز دل خیش فروزان می کنم ویران ایران. اگر خواهم که خاموشی گزینم، پریشان می کنم کاشانه ای را.
دو هفته، 13 شب و 14 روز. همه می دانستند این جور که سرهنگ آمد و رفت حتما باید اتفاق مهمی افتاده باشد، اما نه سنم و نه مادرم هیچ چیز از من نپرسیدند. به هر دوشان گفته بودم که برای استراحت به تهران آمدم و به همین دلیل آنها هم فکر می کردند این اقامت موقتی است که قرار است مدتی بمانم و حال و هوایی عوض کنم و باز برگردم پیش شوهر و بچه‌ام. مادرم بیشتر مواقع توی اتاق خودش بود و آن وقتهایی هم که به من سر می زد سکوت غریبی داشت. دیگر دستی به موها یا صورتش نمی کشید و جز لباس خانه چیزی به تن نمی کرد. وقتی برای او از خودم می گفتم واکنشی نداشت و البته سنم هم بیشتر اوقات در برابرم سکوت می کرد. خیلی روزها مادرم پای تختم می نشست و همینطور که به من نگاه می کرد با ضرباهنگی تند و نگران ذکر می گفت و تسبیح می انداخت. سنم برایم غذاهایی رو که دوست داشتم می پخت، فرنی، حلوا و آلبالو پلو. عصرها برایم اسپند دود می کرد تا چشم نظر و سیاه بختی را از دور سرم دور کند. همیشه این بو را دوست داشتم، بویی که با خودش حس امنیت و آرامش می آورد، ولی حالا دیگر این چیزها اصلاً به چشمم نمی آمدند. خیلی شبها خواب کامی را می دیدم، حس می کردم بغلم خوابیده و وقتی دست می کشیدم و می دیدم نیست، هراسان از خواب می پریدم و خودم را در خانه پدرم می دیدم با جای خالی چیزی که کنارم نبود. هر بار که از او دور می شدم در بازگشت سخت تر با من خو می گرفت و وقتی بغلش می زدم مدتی می گذشت تا ترسش بریزد و آرام شود. حالا فکر می کردم چقدر طول می کشد تا مرا دیگر فراموش کند. هر روز که می گذشت دلتنگی بیشتر مرا در بر می گرفت و دمی رهایم نمی کرد. کار به جایی رسید که دلتنگی راه گلویم را بست و به جایی رسید که فکر می کردم دیگر می میرم. مضطرب و برانگیخته از تخت پایین می پریدم و در اتاق راه می رفتم. با خودم می گفتم بر می گردم اهواز، بر می گردم پیش بچه‌ام، بر می گردم و یک زندگی آرام و سالم را شروع می کنم. در کنار شوهری که بالاخره روزی مرا می بخشد. خطایی کرده بودم که شاید هیچ شوهری آن را نمی بخشید، ولی پرویز آدم دیگری بود. پرویز هنوز طلاقم نداده بود و با خودم می گفتم که اگر به شرایطش گردم بگذارم شاید او هم مرا قبول کند. قول می دادم که دیگر نه به تهران بروم و نه شعر منتشر کنم. این رسوایی به مرور فراموش می شد و نشریات و مجله ها خوراک دیگری می یافتند و سراغ آن می رفتند و پس از مدتی مردم هم دیگر اسم من به خاطرشان نمی آمد. می توانستم از آنچه برایم مانده بود بهترین استفاده را بکنم. بالاخره کتاب هایم که بودند، کتاب هایی که در طول این سال ها در اهواز برای خودم جمع کرده بودم. تازه می توانستم همچنان شعر بنویسم، دست کم برای خودم. می نشستم و بچه‌ام را بزرگ می کردم. خیلی ها آرزوی چنین زندگی را داشتند. شاید حتی این تلنگر زندگی ما را بهتر از قبل می کرد و روزهای خوشتری هم در راه بود. ولی تا عزم خودم را جزم می کردم که برگردم، همه ی دل مشغولی های قدیم سرم آوار می شدند. آن انزوای خورد کننده توی اهواز، کینه عمیق مادر شوهرم و آن بحث های هرز و بی نتیجهی که همیشه با پرویز داشتیم. اگر به اهواز برمیگشتم، همه اینها باز شروع می شدند و تکرارشان مرا به قهقرا می برد. از اینها گذشته، چطور دست از نوشتن بردارم؟ اصلا ننوشتن چطور ممکن بود؟ زیر بطن همه این حرف ها، وحشتی بزرگ و سیاه نهفته بود. آوایی شوم که زمزمه می کرد. تو بلد نیستی مادری کنی. نه، از اینم بدتر. تو نمیتونی مادری کنی. در وجودت نیست. نه. دیگر نمیتوانستم به اهواز برگردم و دانستن این واقعیت مرا از خودم متنفر میکرد. طعم آزادی را چشیده بودم و دیگر خودم را و جهان پیرامونم را با نگاه تازه‌ای میدیدم. این را فهمیده بودم که دنیا جای سخت و صعبی است، اما در آن لذت‌هایی پیدا می‌شوند که تا پیش از آن تصورشان را هم نکرده بودم. بارها خودم تنهایی به تهران مسافرت کرده بودم، از خیابان‌های ناآشنا رد شده و گذاشته بودم قوقا و بیم و امید جاری در شهر از درون من بگذرد. آری، دل به مردی باخته بودم که به من خیانت ورزیده و بدنامم کرده بود، اما حالا همه مرا به اسم یک شاعر می شناختند. بابت نوشتن بهای سنگینی پرداخته بودم، اما با همین ریسمان خودم را نجات داده و به زندگی چنگ می زدم. هنوز آن زنی نبودم که همیشه دلم می خواست، ولی می توانستم آرام آرام به او شبیه شوم. از طرفی این مسئله هم وجود داشت که هیچ زنی را نمی توانستم سراغ بگیرم که پدر یا همسری در کنارش نباشد و از او محافظت نکند. این مسئله نه از حدود تصور که از مرزهای باور هم به دور بود. هرچه بیشتر در اتاقم می ماندم، ناامیدی و سردرگمی بیشتر مرا در خود فرو می بود. خیلی وقتها تا عصر می خوابیدم و گاهی حتی غروب از خواب بیدار می شدم. شبها که همه جا آرام می شد، من تازه بر می خواستم و ساعتها به تاریکی ظلم می زدم. چشم که برهم می گذاشتم، خودم را می دیدم، چنان نزدیک و روشن که انگار توی آینه ای نگاه می کنم و کافیست دست دراز کنم خودم را بگیرم. خواب مرا در آغوش خود می پیچید و این چنین روزها و شبها در هم فرو می رفتند و از پس هم می گذشتند. یک روز صبح یک دفعه انگار چیزی مرا از خواب بلند کرد و واداشت که همه ی لحاف ها را از زیرم بکشم و وسط اتاق کپه کنم. بعد به زانو نشستم و همه را با دست هایم پاره پاره کردم. صدای خشک و بدی از آنها بلند می شد که گوشم را آزرد، ولی هرچه می گذشت باز دوست داشتم این صدا را بشنوم. دست های لرزانم را خوب به خاطر دارم که جوری جلوی چشمانم حرکت می کردند که انگار اصلا مال خودم نیستند. انگار کسی آنها را از بازوها و تنم جدا کرده بود. نمی توانستم یا اصلا نمی خواستم جلوی خودم را بگیرم. ساعت ها کارم همین بود و همه جانم را پای این کار گذاشتم و رمق از تنم رفت و عصر که شد روی زمین افتادم. بی جان در میان کوه پاره های چیزی که انگار قبلا رخت خواب بوده. شب شد و سنم پا به اتاق گذاشت. جوری نگاهم کرد که تازه فهمیدم چه شده. که چه شدم؟ خل؟ دیوانه؟ چشمهایم را بستم و گذاشتم مرا در آغوشش بپوشاند. در گوشم زمزمه کرد: آخ دخترکم، دخترک عزیزم. و دست توی موهایم فرو کرد و مرا به سینه چسباند و تکان داد و نرم گریست. همین که روز 15 رسید، آن مرد با کراوات بنفش به دیدنم آمد. در این روزها هیچ خبری از پدرم نشده و اصلاً به خانه هم نیامده بود. در این فکر بودم که چطور به گوشش برسانم که نمیخواهم به اهواز برگردم. اگر میفهمید با من چه میکرد؟ ولی فرصت فکر کردن به این چیزها را پیدا نکردم. آخرهای تابستان بود که یک روز کسی محکم به در اتاقم زد. پیش از آن که بتوانم بلند شوم و در را باز کنم، یکی از برادرهایم تو آمد. گفت: خواهر جان. و این را با مهربانی ساختگی و شبیه آدمی غریبه گفت. تازه درسش در اروپا تمام شده و تکبر و تحکمی در رفتارش آمده بود که پیشتر در اون ندیده بودم. دو مرد به دنبالش وارد اتاق شدند. یکیشان لباس خاکستری تنش بود با کراواتی بنفش و کیف کوچک سیاهی هم به دست داشت.
برادرم گفت که اسم این مرد کراوات بنفش دکتر رضاییان است و آن یکی دستیار اوست. پا شدم و به زحمت سر پا ایستادم. مدت ها بود خودم را نشسته و حتی لباس از تن جدا نکرده بودم. کمی از ظهر گذشته بود ولی من هنوز لباس خواب به تن داشتم و موهایم آشفته بود. دکتر رضاییان سرش را خم کرد و به دقت از پشت عینک کلفتش مرا نگریست. مدت زمانی طولانی به همین کار گذشت و نگاه دکتر رضاییان دائم از توی چشمهایم به نوک پاهایم می رفت و برمی گشت. بعد هر دو قفل کیفش را به یک ضرب باز کرد و گفت: اینطور که سرهنگ به من گفتند شما چند وقتی حال خوبی ندارید، گفتند لازم استراحت کنید. خوب در خاطرم مانده که چطور با نرمی و آرامش مرا لبه تخت نشاند و خوابانید و کنارم ایستاد. از او کت و شلوار خاکستری و آن سنجاق الماس روی کراوات بنفشش در ذهنم حک شده است. یادم است که همه ساکت بودند و او مایه ای را از درون شیشه کوچک به داخل یک سرنگ کشید. یادم است که برادرم شانه هایم را گرفته و مرا بی حرکت روی تخت نگه داشته بود. یادم است که فشار چندانی هم به من وارد نمی کرد، چون آنقدر کاهیده و تهی بودم که توان هر حرکتی از من گرفته شده بود. یادم است که هیچ کس حرفی نمی زد تا اینکه سوزن به دستم فرو رفت و من در تاریکی غرق شدم و دیگر هیچ چیز یادم نیست.